عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما به قاقا تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده ای به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم که تمام لحظاتمون توی این روزها منور به نام حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا از شبکه سه سیما همراه شما هستیم و در کنار شما. به رسم چهارشنبه ها امروز قرار هست که آقای ماندگاری عزیز به بخشی از سوالات بیننده های خوبمون پاسخ بدن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوبی این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم و انشالله تا الان عزاداری های همه قبول باشه و توفیق ادب و احترام نسبت به ماه ما و سفر در باقی ماندشن به هممون عنایت بفرماید. خدا رو شکر میکنیم سر سفره کریمانه امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام هستیم و برای سلامت آقامون امام زمان دعا میکنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هازه ساعه و فی کل ساعه ولیین و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه عرضک طوعن و تمتعه فیها طویلا و حبلنا و رعفته و رحمته و دعائه و خیره. برای تسلای دل آقامونم صلواتی رو هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی خوب، حالتون خوبه انشاءالله فرماندگان؟
الحمدلله
خدا رو شکر. انشاءالله همه بیننده های خوبمون هم حالشون خوب باشه، ترشون سلیم باشه و قلبشون سلیم. خیلی خیلی ممنون، متشکریم از اظهار لطف و محبت شما که از طریق پیامک، از طریق ایمیل، از طریق تلفن یا وقتایی ما با کارشناسای خوبمون رو میبینن ابراز میکنن. خیلی ممنون و سپاسگزارم. سوالی یکی از دوستان خوب بینندمون فرستادن و خواستن که به دعوای خانوادگی چندین سالشون آقای ماندگاری خاتمه بدن. گفتن که جناب آقای ماندگاری میشه که به دعوای چند ساله بین من و خانوادم در خصوص این که ادیسون که برق رو اختراع کرده به بهشت میره یا نه خاتمه بدید. من به اعضای خانواده‌ام میگم چون اون به همه انسان‌ها خدمت کرده پس بهشتی است، اما خانواده من میگن چون اون با این همه علم و دانش نیومده مسلمون بشه این کاراش به درد نمیخوره و جهنمیه. لطفاً میشه ما رو راهنمایی بکنید؟ دعوای خانوادگی ها جو
اولا آرزو میکنیم همه دعوای خانوادگی همین جوری باشه، خدای نکرده به جاهای دیگه کشیده نشه، که این خودش هم یه دعوای شیرین و قشنگی است، یه بحثی است که از توش برکات خوبی به دست میاد. ثانیاً یه شوخی هم با این جوان عزیز بکنیم که ادیسون کاشف برق نبود، مخترع لامپ بود. حالا
برق رو کشف کرد،
دیگر کشف کرد. ببینید ما چند تا نکته توی دعوای خانوادگی این جوان و خانواده محترمشون عرض میکنیم. یک، بهش رفتن و نرفتن، جهنم رفتن و نرفتن از اختیارات حضرت خداست. ما جای خدا تصمیم نگیریم، خدا میداند چه کسی را بهش ببرد، چه کسی را بهش
نبرد،
چه کسی را زود ببره، چه کسی را دیر ببره. جهنم هم همینجور. اما ما مأموریم به یک مطلب، قوانین و قواعدی که خدا گفته اونها را هم بدانیم، یک، هم مقید باشیم، دو، هم مبلغ باشیم، سه. مثال یه کارخونه، یه کارخونه قانونی داره، هر کس این ساعت بیاد این ساعت بره، این مقدارم کار بکنه، این حقوق و مزایا، این حقوق و مزایا و پاداش هم بهش میدن. خب وقتی یه نفر این قواعد رو رعایت نکرد، ما برداشت اون اینه که نباید حقوق و مزایا بگیره. حالا آقای مدیر و رئیس میخواد بهش لطف کنه یه مقدار از حقوق و مزایا بده، خیلی به ما ربطی
نداره.
بله. این رو یادمون نره. ببینید خدای تبارک و تعالی یه قانونی رو فرموده برای همه. من مستند قرآنیشو برای این عزیز و بینندگان بخونم، آیه 62 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين امنوا والذين هادوا، امنوا یعنی مسلمونا، والذين هادوا یعنی یهودیا، پیروان حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام، و نصارا پیروان حضرت عیسی علیه السلام، و السابعین من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا، سه شرط، مسلمونا، مسیحیا، یهودیا، صابئین.
بله.
هر کس سه تا شرط رو داشته باشه، یک، ایمان به خدا داشته باشه، ایمان به قیامت و معاد هم داشته باشه، عمل نیک هم انجام بده، عمل صالح هم انجام بده. میفرماید فلهم اجرهم عند ربهم، قطعا نزد خدا پاداشش محفوظه. پس ببینید اگر جناب ادیسون و امثال جناب ادیسون جزء کسانی هستند که حالا چه مسیحی بودن چه یهودی بودن، معتقد به خدا و معادند،
یعنی یؤمنو بالله،
یؤمنو بالله و یوم الاخر هستند، با این عمل صالحشون اجر و پاداششون نزد خداست. و قطعا این شخص حتی غیر مسلمان با اون مسیحی هایی که خدمتی به مردم نکردن یا ایمان و اعتقادی به خدا و قیامت ندارن، قطعا محضر خدا متفاوتن. اینا قوانین اومد دارم میگم ها، از قوانین خدا اینه که خدا قطعا بین اونایی که مؤمنن با مؤمن نیستن فرق میگذاره، بین اونایی که عمل صالح انجام میدن با عمل صالح انجام نمیدن فرق میگذاره، و اگر با هر دین و آیینی باشن ولی عمل صالح داشته باشن، نمیگیم بهترین جا با هم دیگه، ولی یه اجری نزد خدا
دارن.
نکته بعدی که میخوام اینجا محضر این بیننده عزیز اشاره بکنم اینه که خدا برای ماها دو تا قلک گذاشته. باز آیه 20 سوره شورا میفرماید خدا یه قلک دنیایی برای ماها گذاشته، یه قلک آخرتی.
بله.
قلک دنیایی به تناسب دنیا چون کوچیکه زود پر میشه، قلک آخرتی به تناسب آخرت خیلی زود پر
نمیشه،
اصلا پر نمیشه، با نیتمون باید پر بشه. حالا بحث دیگه ایست. حالا قطعا کسانی که اعتقاد به آخرت ندارن، برای اعمال خوبشون خدا قلک دنیاییشون رو پر میکنه، زودم پر میشه
و اعتبارش هم محدود.
من کان یرید هر سال آخره نزد لهو فی حرسه، و من کان یرید هر صد دنیا نعتهی منها. هر کس نیتش پر کردن قلک دنیاش باشه، اعتقادی به آخرت نداشته باشه، خدا زود قلکش رو از دنیا پر میکنه. و این قلک ماها از دنیا تازه یه ذره از دنیایه، چون ما 60-70 سال که بیشتر عمر نمی کنیم. اما کسانی که ایمان به آخرت داشته باشن، قلک آخرتیشون پر میشه، دنیاییشون هم پر میشه. نکته آخر، ببینید ما قرار نیست وجهه مسلمان و شیعه و پیرو و پیغمبر رو به گونه جلوه بدیم که ماها بخیلیم، نمیخوایم دیگران که کار خیر کردن برن به بهشت. اگر قرار بود نعوذ بالله پیغمبر و امامان و صالحان بخیل باشن، راه بهش رفتن رو اینقدر عمومی اعلام
نمی کردن.
گفتن مال خودمون باشه. همین که پیغمبر داره تو دنیا فریاد زده، اماما فریاد زدن، به من و شما هم گفتن فریاد بزنید، الان از طریق رسانه ها داریم تو دنیا فریاد میزنیم. بابا راه بهش رفتن اینه، بیاید. خیلی راهش ساده، خیلی قشنگه، خیلی شدنیه. معلوم میشه پیروان دین توحیدی هیچ کدومشون بخیل
نیستن.
از طرفی هم اعتقاد داریم بهشت خدا کوچیک نیست که جا کم باشه. بهشت خدا قطعا کوچیک نیست. پس ببینید این چند تا نکته فکر میکنم دعوای قشنگ این خانواده رو هم حل میکنه، هم کلی برکت از تو کل این دعوا به وجود اومد که ما تو کار خدا دخالت نکنیم، قوانین خدا رو یاد بگیریم. قوانین خدا ایمان، عمل صالح، اینو یاد بگیریم و این قوانین رو پخشش بکنیم. اما تا جایی هم که میتونیم طرفدار بهشت رو زیاد بکنیم. به قول حضرت آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه میفرمودن تا جایی که میتونید آمار بهشتیا رو زیاد کنیم، آمار جهنمیا رو
کم کنیم. ان شاء الله. خیلی خوب. اون نکته که آقای ماندگاری گفتن دیگه، حالا ما که بخیل نیستیم واقعا، اگر خدا هر کسی بخواد ببره بهشت، اون وقت جا امکان داره که خداوند این وعده هایی که داده شما با توجه به قوانینی که گفتید خداوند به وعده هاش عمل نکنه؟
نکته قشنگی رو متذکر شدید، ممنون شما. خدا یک وعده داره، یک وعید داره. وعده بهشت، وعید جهنم. خدا قطعا به وعده هاش عمل میکنه. ان الله لا یخلف
الميعاد،
ان وعد الله حق. یعنی خدایی که گفته کسی عمل صالح انجام بده بی پاداش نمیمونه، خدایی که فرموده ایمان داشته باشید به خدا و ایمان آخرت و عمل صالح انجام بدید قطعا نزد خدا اجر و پاداش دارید، قطعا به وعدش عمل میکنه. ولی وعید خدا گویی وقتا شاید عمل نشه. یعنی خدا فرموده اگه کسی گناه رو بکنه میبرنش جهنم، آخرش میخوام ببخشمش. کسی نمیتونه به وعید خدا رو زیر سوال ببره. تو عرفمون هم همینه.
یعنی چی؟
مادر به بچهش میگه اگه این کارو بکنی یه دونه شکلاتت میدم. بچه خودش نسبت به شکلات طلبکار میدونه. ولی میگه اگه دست به اینا بزنی گوشتو میبرم. ها هیچ وقت مادر خودشو محق نمیدونه که گوش اینو ببره، یا بچه حتی آماده نیست برای گوشش بریده شدن، چون میدونه مادر رو از وعیدش میگذره. ما هم امیدواریم خدای تبارک و تعالی از خیلی از وعیدهاش بگذره. البته اجازه نداریم الان اینجوری برای خودمون راه رو مجاز بدونیم برای هر اشتباه و خطا و گناهی. ما تا جایی که میتونیم باید امر خدا رو که منشأ وعده های خداست اطاعت کنیم، نهی خدا که منشأ وعیدهای خداست مواظبت کنیم، مراقبت کنیم. اما قطعاً وعده های خدا تحقق پیدا میکنه. شاید از آیات و روایات معلوم میشه شاید بعضی از وعیدهای خدا نسبت به بعضی از بندگان محقق
نشه.
و همون معنایی که فرمود یا من سبقت رحمته
غضبه،
رحمت خدا بر غضب خدا غلبه داره.
بسیار خوب. خیلی خوب، اینم نکته تکمیلی آقای ماندگاری. بسیار ممنون، متشکرم. سوال بعدی رو یک خانم برای ما فرستادن، آقای ماندگاری، گفتن که من همسر مردی هستم که هفته یک بار مشروب میخوره و بعضی وقتا هم با دوستاش در جشنها اقدام به این کار میکنه، ولی شوهرم چشم پاک داره، حق و ناس نمیخوره، به بچه های یتیم رسیدگی میکنه، اخلاقش هم خیلی خوبه و کار خلق خدا رو الحمدلله را میندازه. حالا این نکته که ایشون گفتن جالب. آقای ماندگاری گفتن که شوهر من بنا به اعتقادات خودش ماه محرم و سفر این کارشو کنار میگذاره. دلم میخواد تو این فاصله های ماندگاری با همسرم صحبتی بکنم، راهنماییش بکنم.
ما به همین مقدار که ایشون به ماه محرم و سفر احترام میگذارن و این همه ویژگی های قشنگ دارن، ما هم به ایشون احترام میگذاریم. کار خیر میکنن، دست خیر دارن، گره باز میکنن. عرضم به محضرتون این همه ویژگی های قشنگی که همسر بزرگوارشون اشاره کرده، و به همین بهانه روی صحبت من با این گونه بزرگوارانه که اهل نماز هستن، اهل عبادت هستن، اهل خیرات هستن، اهل دستگیری هستن، حتی اهل مدرسه سازی هستن، اهل تکفل یتیم هستن، درمان یک مریض رو به عهده دار بشن، تحصیل یک دانشجو رو به عهده دار بشن،
همه اون چیزای خوبی که ما به سفارش شدیم
همه اینا رو دارند. اما گاهی وقتا تفننی، رفیق بازی، یه شب عروسی هزار شب نمیشه، خدایی نکرده لب به این حرام و نوشیدنی حرام میزنن. من به این بزرگواران میخوام بگم که شما فکر نمی کنید شراب خاری دهنکجیه به خداست؟ خدایی که فرموده صدها نوع نوشیدنی حلال، یکی حرام. آب همه میوه هایی که در دسترس ماست حلال، شربت ها حلال، نوشیدنی ها، آب گوارا حلال، همه اینا حلال. یه دونه که خدا گفته نخورید، همون یک بار تفننی میخوام با رفیقان بخورم، این دهنکجیه به خدا نیست؟ و این دهنکجی رو چجوری میخوام جواب بدیم؟ من اصلا از این بزرگوار و امثال این بزرگوار سوال میکنم چرا محرم و صفر نمیخورن؟ به احترام امام حسین دیگه. پس حتما این کار بده که به احترام امام حسین میخوام نکنیم. خب ماه ربیع هم به احترام پیغمبر، ماهای دیگر هم به احترام خدا و اهل بیت، چون همه ماها ماهای خداست و تو همه ماها هم نام مقدس اهل بیت هست. هر روزی ما مهمان اهل بیتیم. بارها گفتیم تو همین برنامه، شنبه مهمان رسول گرامی اسلامی، یک شنبه مهمان امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، دوشنبه مهمان امام حسن و امام حسین، سه شنبه مهمان امام سجاد و امام باقر و امام صادق، امروز چهارشنبه بارها گفتیم مهمان سفره کریمانه امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی، پنجشنبه مهمان امام عسکریم، جمعه مهمان امام زمانیم. آدم سر سفره امام زمان بشینه دهنکجی بکنه به امام زمان؟ این بزرگوار اگر مادرشون بگه پسرم من از این قضا خوشم میاد، از این خورش خوشم میاد، از این خورش بدم میاد، از این رنگ لباس خوشم میاد، از این رنگ لباس بدم میاد، ایشون واقعا این کارو میکنه وقتی مادرشو مهمانی دعوت میکنه یا خودش بره خونه مادرش به مهمانی، درست همون غذایی رو ببره خونه مادرش که مادرش بدش میاد، همون رنگ لباسی رو بپوشه که مادر بدش میاد، مادر میگه پسر گلم تو 10 تا پیرهن داشتی، حالا همینو پوشیدی که من حساسیت دارم؟
یا رفتی مثلا اینو خریدی و پوشیدی،
یا اینو رفتی پول دادی خریدی اومدی که من حساسیت دارم؟ اگر اینا دهنکجی به مادره، دهنکجی در مورد همسره، دهنکجی حتی در مورد رفیق رفقامونه، این دهنکجی در رابطه با خدا نیست؟ یه آقایی که اینقدر ویژگی های قشنگ داره حیفش نمیاد این دهنکجی رو بکنه؟ و نکته آخر، من امیدوارم که این نکته آخر تیر خلاص باشه
انشاءالله.
آقای شریعتی، این بزرگوار ویژگی های قشنگی داره، قطعا توی ویژگی های قشنگش هم وقتی دستگیری میکنه نگاهش به قیامته، میگه انشاءالله خدا تو قیامت دست منو بگیره. ولی بدونن پیغمبر فرمودن 4 گروه روز قیامت از نگاه رحمت الهی بهره ای ندارن. یک شرابخوار، یکی شرابخواره. کسی که شراب میخوره از نگاه رحمت الهی بی بهره ای. و در روایت دیگری پیغمبر فرمودن کسی که شراب میخوره روز قیامت، روزی که همه مرده ها از قبل بلند میشن، بین دو ابروش، بین دو چشمش نوشته مأیوس از رحمت الهی، آیس من رحمت الله.
یعنی هیچی
دیگه این معامله میارزه؟ آدم یک هفته یک بار با رفیق بازی، یک بار تفننی، شب عروسی یه لیوان شراب بخوره، تازه یکی میگه من با آبم قاطی میکنم میخورم، این کارو بکنه روز قیامت از رحمت الهی بی بهره باشه؟ همون رحمت الهی که الان تو سوال قبل گفتیم میتونه وعیدهای خدا رو تحت شعار خودش قرار بده. من احساس میکنم این بزرگوار یه ذره تأمل بکنه نمیارزه به اون رفیق بازی که بخوام تو جمع اونا آجا مگه رفیق بازی دیگه نیست؟ با یک رفیقای معنوس بشیم که نوشیدنیشون آب اناره، آب پرتقاله، بخورید نوش جانتون، چرا نوشیدنیمون حرام باشه؟ با یک گروهی رفیق بشیم که خدای نکرده ما رو به این حرام نکشونن، که بعد چون این رفیقا روز قیامت نمیتونن کاری برای من بکنن. این آقا روز قیامت بنابر صریح قرآن میگه یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش با فلانی رفیق نمیشدم، به خاطر چی؟ لقد ازلنی عن الذکر، اگه تعبیر رو درست میگم، او منو از یاد خدا محرومم کرد و منو وادار کرد به دهنکجی در مقابل خدا. من همینجا میخوام بگم مقابله کردن با امر الهی دهنکجی های شریعتی، عمدن شراب خوردن با این که میدونم حرامه،
عمدن بی حیایی کردن با این که میدونم حرامه، عمدن رابطه نامشروع داشتن با این که میدونم حرامه، عمدن نزول خاری با این که میدونم حرامه، همه اینا دهنکجی با خداست. عمدن نماز نخونم، یه وقت خودم غفلت داره، حواسش پرت میشه، گرفتاریا باعث شده، اینو خدا انشالله کمکش میکنه جبران کنه، ولی که میدونه این حرامه، این امر خداست، امر خدا رو زیر پا بذاره، این نهی خداست، بی توجه به نهی خدا باشه، اینا دهنکجیه و دهنکجی خیلی عقابش سخته. و من حس میکنم این بزرگوار قطعا با این نکته انشالله مسیرشون رو تو این تیکه عوض کنن، بقیه مسیرشون که خوبه، این مشکل رو هم از زندگیشون رفع کنن و قطعا برای ما هم دعا کنن
انشاءالله. انشاءالله همون نکته دهنکجی شما و هم و بحث قیامت رو با جای عالی داشتیم که چه گردنه های صعب العبوری داره، و هم با جای حسینی عزیزمون روایت دومی که شما گفتید رو پیشونیش نوشته که مایوس از رحمت خدا سوزی که چشم همه نگران خدا نکنادم.
من میخوام یه کلمه دیگه هم بگم. من فکر میکنم این دوتا روایتی که خوندیم که شرابخوار مایوس از رحمت خداست، از نگاه رحمت خداست، کسیه که خودش تو دنیا قلک آخرت چو شکسته، چیزی برای آخرت تو دستش نیست،
نگه نداشته،
همه کارهای خیرشو با این دهنکجی داره میشکنه. نگذاریم، ما مکلفیم قلک آخرتمون رو پر کنیم و حفظش کنیم.
بخاطر اون کارهای خیرش چی میشه؟ این کارهای خیری که انجام
من یه بار مثال زدم آقای شریعتی، از اینجا تا قم 125 کیلومتره. یک نفر 124 کیلومتر مقید به تمام ضوابط رانندگیه. کیلومتر آخر میزنه به سیم آخر. اون خسارت رو تقسیم میکنن؟
نه.
وقتی زد به سیم آخر، وقتی زد به سیم آخر رو چپ کرد، تمام زحماتشو
آها تمام بیداری و مراقبتش رو
میشکنه. قلک آخرتیشو میشکنه اصلا. کسی که دهن کجی کنه به خدا با بی‌نمازی، با بی‌حیایی، با نزول‌خوری، با شراب‌خوری، با خلاصه ارزم رابطه نامشروع، در واقع داره قلک آخرتی خودشو میزنه نابود میکنه.
بسیار خوب. بعد اون وقت حالا شاید تو مقاطع مختلف شما صحبت از دور برگردون کردید آقای ماندگاری و اون توبه و بازگشت درگاه خداوند متعال. اگه اونایی که میخوان برگردن کارهای خیرم داشته باشن،
ما کیلو بارها گفتیم ترجیبند صحبت‌های بنده و همه الحمدلله عزیزان بوده. ما گفتیم اگر بخواهیم، لذا این عزیز رو الان داریم میگیم در ماه محرم سفر اول بهش گفتیم احترام میگذاریم، الان بگذارن کنار، الان توبه کنیم، الان عذرخواهی کنیم، الان یه استغفار کنیم، فاولائک یبدل الله سیئاته
حسنات،
قطعاً خدا پرونده رو عوض میکنه با اون کاره قشنگشون، ان الحسنات یذهبن السیئات، به شرطی که سیئات ما از نوع دهنکجی
نباشه،
دیگه تکرار نشه
ان شاء الله.
اگر واقعا این عزیز بزرگوار و هر عزیز دیگری که در این موقعیت هستن، این کاری که مصداق دهنکجی، خودشون بهتر از هر کسی میتونن بذارن کنار، یک استغفار. اما بارها گفتیم خرج او دور برگردون یه قطره اشک. 5 دقیقه قبل از اذان صبح آدم بیدار بشه، آی خدا آمدم دیگه، خودت گفتی بیا، من آمدم دیگه، با دعوت اومدم دیگه، وقد اتیت که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علا نفسی معتذرن نادما منکسرن مستقیلا مستغفرن منیبا مغرن مزعنن معترفا. خدا تو گفتی بیا، من اومدم. میشه خدا کسی رو دعوت کنه ناامیدش کنه؟ فقط پای کار پای توبه واستیم، بگیم گذاشتیم کنار، یک قطره عشق 5 دقیقه قبل از اذان صبح، حالا من اومدم دیگه، حالا ماه سفر به احترام امام حسین گناه نمی کردیم، حالا به احترام امام حسین ما رو بپذیر، به احترام پیغمبر، به احترام امام حسن، به احترام امام رضا ما رو بپذیر، قول بهشون میدم خدا میپذیره
انشاءالله. خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم آقای ماندگاری. سوالات و پاسخ سوالات رو و همینطور مباحث روزهای دیگه‌مون رو میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، فایل های صوتی و متنیش هستم تا خدا سه‌دات‌آیار ان شاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. سوال دیگری رو یک بیننده خوبی، یک جوان 18 ساله برام فرستادن که گفتن آقای ماندگاری من جوان 18 ساله هستم که بعضی وقتا نمازم رو دست و پا شکسته میخونم، بعضی وقتا هم با حال و اول وقت. فکر میکنم دلیلش رفتار پدرم باشه که خیلی وقتا اول وقت میگه نماز تو خوندی؟ و کمی ناراحت میشه و فکر میکنه من نسبت به نماز بی توجه هم. و من هم فکر میکنم که دارم برای ترس از پدرم نماز میخونم، نه برای خدا، و از این جهت ناراحتم و دلم میخواد بدون این که از ترس پدرم نماز بخونم، نماز رو با دل و جون فقط برای خدای خودم بخونم. شما میگید من چی کار بکنم؟ این یک بخشی از سوالشون بوده. و در خاتمه سوالشون یک سوال دیگرم پرسیدن، گفتن که ضمن من شنیدم که بیدار ماندن بین اذان صبح و طلوع آفتاب باعث افزایش رزق و روزی میشه، این کار برای من خیلی سخته، لطفا در این مورد هم منو راهنمایی بکنید. بفرمایید ایمانه.
اما بخش اول سوالشون که خیلی هم مبتلا به، خیلی از عزیزان میگن که حالا تکلیف پدر مادر راجع به فرزند چیه، آیا ما صداشون بکنیم صداشون نکنیم، این نکته اول بگم که گاهی وقتا از ناحیه ماها گفته میشه که آی پدر مادرها بچه‌تون رو با لگد بیدار نکنید، با فحش بیدار نکنید، با تشر بیدار نکنید که اونا زده میشن، و مواظب باشید از نماز زدهشون نکنید. من همینجا بگم من فکر نمی‌کنم الان تو مملکت ما مستاقی داشته باشه اینجوری. شاید حالا سال‌های گذشته اینجوری گاهی وقتا بوده، ولی الان واقعا کسی با لگد و تشر و فحش بچه‌شو بیدار نمی‌کنه. اتفاقا با ناز و نوازش هم بیدار میکنن، گاهی وقتا بچه ها بیدار
نمیشن.
ما میخوایم بگیم اون چی که وظیفه پدر مادره، خوب دقت کنید، تذکر به وظایف دینی یک، این تذکر همراه با محبت و لطافت و رأفت و مهربانی باشه، دو این تذکر محبت آمیز تداوم داشته باشه. ببین استقامت بر تذکر نسبت به وظایف همراه با محبت.
بله
این وظیفه پدر مادر. ببین حتی من لازم شد بچه‌مو تا سن 18 سالگی 20 سالگی چقدر قشنگ تذکرش بدم، پسرم دخترم بابا جون بلند بشید نماز صبح، تو بلند شید با هم نماز بخونید.
ای وقتی یه هفته هم شاید این اتفاق بیفته دیگه، ولی بعد یه هفته خسته میشیم.
آره ببینید گاهی وقتا فکر میکنیم اگر یه هفته گفتیم جواب نداد دیگه رهاش کنیم که بچه‌مون خدای نکرده زده
دین زده نشه.
هایی که بدتره، بچه‌مون رو رها کردیم. شما بچه‌تون یه هفته غذا نخوره رهاش میکنید؟
نه،
حتما پیگیری میکنی چرا اشتهاش به نماز کور شده، به قضا کور شده،
اصلا مراقبتمون رو بیشتر میکنیم.
حالا نسبت به نمازم باید ببینیم چرا اشتهاش کور شده. خب کارشناس میخواد، دکتر میخواد. با یه هفته بچه‌مون درست قضا نخوره میبریمش دکتر، خب یه ما بچه‌مون قد نماز نخونده ببریمش دکتر. پس ببینید این پیگیری مداوم با محبت خیلی لازمه. بعضیا با تندی پیگیری میکنن، این غلطه. بعضیا به خاطری که میخوان بچه زده نشه رهاش میکنن و اسمی رو میذارن محبت،
اینم درست،
اینم غلطه. ما باید پیگیری کنیم تذکرمون رو ولی با محبت. به خاطر قشنگی فرزند علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داره، میگه پدر بزرگوار ما صبحا میومدن گاهی وقتا یک ربع کنار ما مینشستن، ما رو نوازش میکردن، صدا میکردن، محبت میکردن، ما رو برای نماز بدا کردن. ما او دو سه دقیقه اولش بیدار می شدیم، ولی چون تشنه اون محبت زیبا و توحیدی پدر بودیم که منو برای انجام وظیفه داره جوش می زنه، عشق می ورزه منو بیدارم کنه، تشنه اون محبت بودیم، تو رخت خواب وامی استادیم که بابا این نوازشه رو بکنه.
چه خوب،
چقدر قشنگ.
بله.
خب علامه طباطبایی کارو چقدر کردن؟ 10 سال 15 سال کمتر بیشتر، این استقامت جواب داده. یعنی پس وظیفه این آقا پسر اصلا از این نترسه که من دارم به خاطر پدر، اون و پدر داره وظیفه قشنگش رو انجام میده. شما نماز تو به خاطر خدا بخون، ولی پدر شما داره وظیفه قشنگش رو انجام میده. پیگیری تذکر همراه با محبت و استقامت تو این پیگیری. یعنی حتی اگر بچه‌م آخر شب خوابی نگم حالا گناه داره امروز بذارم کنار، دیشب مسافرت بوده بذارم کنار، نه، اون محبت هم من داشته باشن، اجبارم نکنن. ولی اگرم خدای نکردیدم بی اشتهاست، حتما دنبال علتش.
تو استقامت با چاشنی محبت هر دوتا باید کنار هم باشن،
قطعا مورد نیازه اگه ما توفیق رو داشته باشیم. اما اون سال دومشون که فرمودن که بیدار بودن بین طلوع موجب رزقه، این آیه قرآن هم سفارش شده بین طلوعین بعد از نماز صبح خونده بشه. آیه دوم سوره طلاق، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. سه مرتبه هم سفارش شده خونده بشه با تسبیحات و سه تا صلوات و سه تا قل هو الله و یک آیه الکرسی سفارش شده. معنای روایات برای افزایش رزق و اصلا شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی به امام رضوان الله تعالی علیه ما به عنوان کیمیا گفته شده.
بح بح.
کیمیا بعد این معروف بوده به اون چیزی که اگه داشته باشی به قول من شاکلیده همه ی قفلا رو باز میکنه. تسبیحات از زهرا، سه تا صلوات، سه تا قل هو الله، آیت الکرسی اون بخش اولش تا علی العظیم.
بله.
بعدم این سه مرتبه این آیه دوم سوره طلاق
سوره طلاق
خونده بشه.
خیلی خوب.
این که فرمودن رزقو زیاد میکنه، چون این از اذان صبح تا طلوع آفتاب تقریبا یک ساعت و 20 دقیقه. معناش اینه که این یک ساعت و 20 دقیقه رو، یعنی این 80 دقیقه رو هر کی کامل بیدار بود بهش رزق میدی. نه، معناش اینه یک دقیقه از این 80 دقیقه هم شما بیدار باشید یه رزقی بهتون داده میشه.
آها، به اندازه همون یک دقیقه نصیبه بود میشه.
اندازه یک دقیقه. یعنی اگر سعی کردیم امروز نماز من که بلند شدم یه ربع طول کشید.
بله.
حالا 5 دقیقه بعد از نمازم یه صفحه قرآن بخونم میشه 20 دقیقه. بنظر 20 دقیقه به من رزق میدن چون بیدار بودم. حالا فردا بکنمش 25 دقیقه. مطالعهمو بذارم این وسط، دانش آموزا، دانش یا طلبه ها مطالعهتون رو بذارید یه ساعت. روزنامه میخواهید بخونید بیاید یه ساعت. تلویزیون میخواد برنامه معارفی گوش کنید این ساعت. ازم مادر میخواد کاری رو انجام بده بعد از ظهر ساعت خونه آرام و ساکت این ساعت. بابا میخواد بعضی از کاراشو رسیدگی کنه، دفتر دستکای حسابشو، پرونده ها و پوشه هاشو این ساعت. کارامونو بذاریم این ساعت 5 دقیقه بیشتر کنیم بیداریمونو، رزقمون بیشتر میشه. معناش این نیست که الان این عزیز قصه بخوره که اگه 20 دقیقه بیدار بود مثلا 60 دقیقهشو خواب بود هیچ چی رزق نشه.
به اندازه بیدار موندنمون بهمون
به اندازه
بیدار. حالا رزق چیه؟
این رزق رو واسه تو دعا به ما گفتن. رزق هم رزق مادیه هم رزق معنویه. اما گاهی وقتا تو ذهن ما فقط رزق مادیه. این دعا رو من میخونم همه بلدن. اللهم ارزقنا توفیقا طاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. همین 4 تا کلمش. خود این 4 تا رزق معنویه. یعنی هر کس بین طلوع این بیدار باشه و خیلی کارهای دیگه ای که رزق آدم رو زیاد میکنه باشه، خدا توفیق نماز اول وقت رو بهش میده. توفیق طاعته دیگه.
بله.
توفیق روزه رو بهش میده. توفیق عبادت رو بیشتر بهش میده. دو، مواظبت میکنه بر حرام. اصلا میخواد گاهی وقتا دیدی بر همون پیش اومده، اصلا یکی از خونه در اومده بره اینجا یه گناهی بکنه، سر راهش کسی میاد مسیرشو عوض میکنه بدون اینو خدا فرستاده، چون یه کار خوبی کرده بود. خدا حیفش میومد این بره سمت گناه کار خوبشو خراب بکنه.
این میشه روزی اون روز ما.
اون روزی اون روز ماستا. من از گناه هم منصرف کرد، اصلا تلفن برداشته بودم یکی رو اذیت کنم، یکی اومد زنگ زد، اینقدر زنگ با برکت بود ما رو برد یه جای دیگه. اصلا از اذیت کردن منصرف شدم. این میشه بعد المعصیه. و صدق النیه، یه کار خیلی میخواستم بکنم، مثلا میخواستم یه لیوان آب بدم به دست شما که چون شما مثلا یه کاری میتونید برای من انجام بدید به اون نیت. ولی میگم یک دفعه که اومد به ذهنم این رزقه دیگه، من آب رو میدم دست شما، شما این بنده خوب خدا میخورید نوش جانتون، خدا راضی میشه، دیگه هیچ توقعی ندارم. چون یکی از کسانی هم که تو اون سوال قبل داشتیم، خدا روز قیامت بهش نگاه رحمت آمیز نمیکنه، آدم منتگذاره. من اگه نیتمو صادق کنم این میشه صدق النیه. به عرفان الحرمه، یک معرفت پیدا کنم به حرمت‌های الهی، حرمت نسبت به خدا، حرمت پدر مادر، اینا رو نگه دارم خودش رزقه. پس رزق هم میتونه مادی باشه هم معنوی باشه. اینا 4 تا رزق معنوی بود. هر مقدارم از بین طلوع این بیدار بودیم خدا رزقی رو به ما میده انشاءالله.
بسیار ممنون، متشکرم. سوالات خیلی خوبی بود و پاسخهای خیلی خوبی رو هم شنیدیم و انشالله بتونیم در مسیر بندگی هممون گام برداریم. به قرارزانمون میرسیم. باز هم یک سوال هست، انشاءالله در بخش بعدی از حجای ماندگاری خواهم پرسید. دعوت میکنم که جا نرید و بیننده بخش بعدی برنامه‌مون هم باشید. صفحه 538 مصحف شریف آیات 4 تا 11 سوره مبارکه حدید در سمت خدا امروز تلاوت میشه. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. انشاءالله زندگیتون سرشار از خیر و برکت باشه. اشاره قرآنی امروز را جای ماندگاری بفرمایند و بعد هم سوالی که پیش روی من هست جای ماندگاری.
همین آیه چهارم آیه اول این صفحه خیلی قشنگ میگه، میگه خدایی که من شما رو خلق کرده، آسمان و زمین رو خلق کرده، از همه چی با خبره، هیچ لحظه ما رو رها نکرده. و هو معکم اینما کنتم. چون بعضیا فکر میکنن یکی از اسبابی که شیطان ما رو نسبت به خدا ناامید میکنه این که میگه خدا تو رو رها کرده، انداختت تو گرفتاریا، انداختت تو بدبختیا. نه، خدا هیچ لحظه ای ما رو رها نکرد. و من دوست دارم اینقدر این بحث رو هی بگیم. داده های خدا هم نوعی امتحان است، نداده های خدا هم نوعی امتحان است، گرفته های خدا هم نوعی امتحان است و همه لحظات امتحان ممتحن بالا سر ما واسطه. و هو معکم اینما کنتم. چه خدا تمام دامن ما رو پر از نعمت مادی کرده بالا سرمون واسطه،
چه هیچی از نعمتهای مادی به ما نداده بالا سرمون واستاده، چه هی داده و گرفته بالا سرمون واستاده، ما رو رها نکرده. اگه اینو باور کنیم خیلی قشنگ، میخوام یک نکته تکمیل اون سوال اول اشاره بکنم، خیلی قشنگ به وعده های خدا دل میبندیم و امید میبندیم، از وعیدهای خدا بیم داریم و ترس داریم. من اونجا اشاره کردم که مادر نسبت به وعیدش خودشو محق نمیداند. نه، شاید صحیحش این باشه که مادر خودشو محق میدونه که بچهشو تنبیه کنه، ولی لطف میکنه تنبیه نمیکنه. خدا هم برای تنبیه من و شما محق هست، چون فرموده کار نکن این عذابشه، ولی لطف میکنه، رحمتش که بر غضبش میچربه لطف میکنه انجام نمیده. ما اگر این دوتا نکته رو باور کردیم، یک، معیت دائمی خدا با ما، و اگر منم خودم با خدا حس کردم تمومه دیگه، دو، وعده و وعید خدا رو جدی بگیریم. مردم های شریعتی وعده و وعید مردم رو جدی میگیرن. آقا فلان شرکت وعده داده، فلان مؤسسه وعده داده، فلان سازمان وعده داده، میدویم برای وعدش. فلان رئیس وعید داده، ترسونده، همه مواظبت میکنن. اینهایی که مخلوق خدایان وعده و وعیدشون جدی گرفتیم. او که خالق ماست، همه جارم میدونه، والله بصیرون، به همه امور ما آگاهه، متاسفانه وعده و وعیدشو جدی نمیگیره.
انشالله خدا رو بیشتر پررنگتر در زندگیمون ببینیم همه ما، و انشالله برکاتش هم نصیب خود ما خواهد شد. خیلی ممنونم آقای ماندگاری. من میخوام دعوتی بکنم از دوستان خوب بینندمون. شما که به سایت ما سر بزنید، سمت خدا sed.ir، یک بخشی داره صفحه اصلی سایت ما به اسم اتاق گفتگو. در این اتاق گفتگو هر از گاهی دوستان سایت ما رکن زحمت میکشن، بعضی از سوالات دوستان که جالب هست و جذاب هست و شاید حاوی نکاتی باشه که برای همه ما راهگشا، اونجا میگذارن و دوستان و اونهایی که بازدید میکنن از سایت ما این سوال رو میبینن و پاسخ میدن. هر کسی خودش پاسخ میده به سوال بیننده خوبمون که مثلا سوالش در اتاق گفتگو هست. این سوالی که الان من میخوام بخونم از جمله سوالاتی است که الان هم در اتاق گفتگو ما هست. میتونید مراجعه بکنید و نظرات خودتون رو درباره این سوال اونجا بگذارید و یا پاسخی که به ذهنتون میرسه. برای من این سوال آقای ماندگاری خیلی جالب بود. اولا عنوانش خیلی جلب توجه کرد، نوشته بود که به دنبال راه جناب حر میگردم، و حالا متنش که خدمت دوستان عرض میکنم و انشاءالله نظر آقای ماندگاری عزیزمون رو هم بشنوید. گفتن حاج آقای ماندگاری، خیلی دوست دارم بدونم چی شد که حضرت حر یک بار از گناهش توبه کرد و تا آخر سر این توبه ایستاد، ولی من هر روز توبه میکنم و شب که میشه دوباره باید برای کارای اون روزم توبه بکنم. اصلا چرا حضرت حر توبه کرد؟ چی دید؟ چی شد؟ چی شنید؟ از کدوم راه رفت؟ این راهو چرا من پیدا نمیکنم؟ مگه نه این که عاشورا یک دانشگاه برای تربیت من و امثال منه، ولی من چرا هنوز نتونستم آدم شم؟ اگه کار حر معجزه بود که منم راه خودمو برم و منتظر معجزه باشم و روز قیامت هم طلبکار خدا و چهارده معصوم اهل بیت که چرا معجزه نکردید تا منم توبه کنم و سر توبم وایستم. نمیدونم چجوری باید زندگی کرد، چی باعث یه همچین توبه ای شد. حضرت حر که شب عاشورا کنار امام حسین نبود، پس چرا حضرت حر یک بار توبه کرد و تا آخر ثابت قدم موند و جونش رو سر این توبه گذاشت، ولی من هزار بار توبه کردم و 10,000 بار توبه شکستم؟ از کدوم راه رفت؟ خواهش میکنم کمکم کنید تا منم این راهو پیدا بکنم. فکر میکنم که شاید دغدغه خیلی از ماها باشه که واقعا یک راه اینچنینی رو پیدا بکنیم.
خلاصه ترش اینه که میگیم که حر سر یک دوراهی قرار گرفت و توی این دوراهی تونست خوب تشخیص بده و راه سعادت رو انتخاب بکنه. من از شما سوال میکنم و از همین بیننده عزیز، زندگی ما فقط یه دوراهی در آی شریعتی؟ همه منتظر باشیم کربلایی بیاد، سپاه عمر سعدی باشه و سپاه امام حسین، بعد سریع دوراهی بریم انتخاب بکنیم؟ یا زندگی ما مملو و از دوراهیه؟ مثل این که من از یک دانش آموز میپرسم فقط شما یک امتحان تو طول سال داری، یا از روز اول که معلم داره به تکلیف میده سر دوراهی ها قرار گرفتی تو امتحانی؟ کسی که داره کنکور شرکت میکنه فقط یک بار تست میزنه یا صدها بار تا روز کنکور تست میزنه. اگر ما تو دهها بار زندگیمون، صدها بار زندگیمون که سر دو راهی قرار گرفتیم، راهی رو انتخاب کردیم که همون راه سعادت و موفقیت و همون راه دینه، راه قرآنه، حتی توی دو راهی هامون، یعنی در واقع توی دو راهی های کوچولو کوچولویی که تو زندگیمون صبح تا شب هست. من از شما الان از این استادیوم میریم بیرون تو خیابون های شریعتی، برای دیدنمون دو راهی نداریم؟
همه داریم.
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. من صحنه های ارزم به خود ناجور میبینم، میتونم نگاه کنم، میتونم سرمو بنزم پایین. دو راهی دیگه.
بله.
برای نوشیدنی هامون سر دو راهی هستیم دیگه. سال اول که اون بزرگوار نوشیدنی حرام رو گاهی وقتا میخوردن. برای خوردنی هامون سر دو راهی نیستیم. من میرم سر کمد میخوام لباس انتخاب کنم، خانم آقا دو تا لباسه، الان میخوام بیام بیرون، یک لباس پوشیده تره، یک لباس پوششش کمتره، سر دو راهی نیستم. همین الان که ببخشید یه شوخی بکنیم، بینندگان عزیز چند تا کانال داریم؟ مثل که حدود 20 تا چند تا کانال داریم. بل. سر 20 تا چند راهی هن. حالا زدن کانال سه ما رو دارن نگاه میکنن. پس ببینید ما تو زندگیمون دائما سر دو راهی هستیم. اگر برای این دو راهی ها با خطکش دین و خطکش ولایت انتخاب کردیم، یقین بدونید سر و دو راهی هم درست انتخاب میکنیم.
ها، یعنی انتخاب این دو راهی هاست که انتخاب اون جای بارو میسازه.
مثل کسی که 100 تا تست رو زده، اگه تو 100 تا تست بالای 70% درست زده، کنکور نهایی هم احتمالا بالای 70% درست میزنه. اما کسی که تو تمام دو راهی های زندگیش بد انتخاب کرده، مگه میشه تو اون دو راهی به اون بزرگی درست انتخاب کنه؟ یک. دو، فرمودن هر چه کار کرد که تا آخرش خوب شد. هر وقتی توبه کرد دستش رو گذاشت تو دست امام زمانش،
صادقانه هم گذاشت،
صادقانه گذاشت. ما هر وقت توبه میکنیم، قبول دارم این عزیز راست میگه، تو هر مجلس امام حسین ما توبه میکنیم، تو هر زیارتی توبه میکنیم، تو هر نمازی توبه میکنیم، اما بعدش دستمون تو دست امام زمانمونه یا ول میکنیم باز. اگر دستمون از دست امام زمانمون، یعنی دست دینمون، دست قرآن و اطرت جدا نکردی، بپرس امروز دست قرآن و اطرت چیه؟ میگیم همین راه فقاهت و مرجعیت. از علما بپرسم تکلیفم چیه؟ این همون مسیر قرآن و اطرته. تو هر دو راهی زندگیم بپرسم تکلیفم چیه؟ تکلیفم رو عمل کنم، انشالله تو هر لحظه من امتیاز حر رو دارم.
و همه اون دوراهی ها هم همون امتحانیه که الان شما بهش اشاره کردید.
قطعاً اینجوریست. اون امتحان قوه به قول ما. امتحان کوچولویی است که ما رو میرسونه به اون امتحان بزرگ. البته اینو ما منکر نیستیم که راجع به حرم فرمودن ما تو را دادیم پای آمدن. ما تو را دادیم دست در زدن. ما یه ذره دست و پا میزنیم، اون بخش مکملشو امام حسین دست ما رو میگیره.
نگاهی که اونا باید،
من بارها گفتم دیگه، بچه دستشو بلند میکنه به بلندی برسه نمیرسه، به باباش میگه نمیشه خم بشی دست منو بکشی بالا، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور. ما تلاش خودمونو بکنیم، قول میدم امروز امام زمان فرزند امام حسینه، خم میشه دست منو شما رو میگیره میکشه بالا، تا انشالله ما هم حر زمانمون بشیم انشاءالله. پس به شرطها و شروطها تو دوراهی های زندگیمون خودمون رو ول نکنیم.
یعنی از امروز هر دوراهی که اتفاق افتاد سر اون دوراهی حواسمون باشه چی داریم انتخاب میکنیم،
حکم خدا رو انجام بدیم، میل خدا، میل دین پا بذاریم رو دل خودمون، خدا هم قطعا کمکیم.
بسیار خوب، خیلی خوب. پس دوستان هم میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، در بخش اتاق گفتگو این سوال رو و این پیام بیننده خوبون رو میتونن ببینن و پیام های مشابه، و انشاءالله نظر خودشون رو هم بگذارن که ما استفاده بکنیم و لذت ببریم. خیلی ممنون از توجه همه تون. ها جای ماندگاری دعا بکنند و همه ما بیننده های خوبمون آمین بگیم.
بذارید با همین سوال آخر دعا کنیم. خدایا به همه ما توفیق توجه به انجام تکلیفمون در همه دورایی‌های زندگیمون عنایت بفرما، و دست ما رو از دست قرآن اطرت جدا مفرما، ما و نسلمون رو در دنیا و برزخ و آخرت در معیت قرآن اطرت قرار بده
انشاءالله. شنبه انشاءالله با حضور جای میر باقری خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. تا سلام دوباره و دیدار دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. چه بهتر از این که اینطوری تموم بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم.
السلام على يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين